علی شامگاهی. سلامی دیگر بره شنوندگانی عزیز، سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهری دوشنبه. ساعت در اینجا 9 شب است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خلزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 13 دکبر در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 5 شام است.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه و تقدیم همکارم طاهری سفر.
سلام شنونده ارجمند و در ابتدا سرخطی خبرها. دیپلمات های امریکایی در نامه های مخفی از فسادکاری گسترده در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران منوچهر متکی وزیر امور خارجه را از مقامش برکنار کرد. پلیسی شوئیس گفت هویت طرح‌ریز بمب‌گذارهای استکهلم را تقریبا مشخص کرده است. تفصیل خبرها. روزنامه گاردین چاپی بریتانیا سه نامه مخفی دیپلمات‌های آمریکا از تاجیکستان را نشر کرده است که در آنها از فسادکاری گسترده در حکومت تاجیکستان ابراز نگرانی شده است. دیپلمات‌های آمریکایی در یک نامه خود در ماه فوریه نوشتند که خانواده امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بسیاری از تجارت‌ها به خصوص بانک‌های بزرگ را زیر دست دارد. در یکی دیگر از نامه‌ها آمده است که امام علی رحمان به سفیر آمریکا از آن شکایت کرده است که روسیه می‌خواهد در تاجیکستان ناآرامی برانگیزد و از این رو رئیس جمهور خواسته است تا مرزبانان روس تاجیکستان را ترک کنند. جزئیات دیگر را در ادامه برنامه می شنویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران منوچهر متکی وزیر امور خارجه را از مقامش برکنار کرده است. در فرمان برکناری محمود احمدی نژاد از همات و خدمات منوچهر متکی ابراز قدردانی کرده ولی دایر به عامل های برکناری او چیزی نگفته است. به گزارش رادیو فردا علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه تعیین کرده است. بنا به گزارش های پیشینی مطبوعات ایران وکیلان مردمی می‌خواستند در صورت اعمال تحریمات تازه سازمان ملل علیه برنامه‌های اتمی ایران منوچهر متکی از مقامش برکنار شود. با گفته وکیلان او برای حفظ موقع ایران در عرصه بین الملل به طور کافی قاطع و متقاعد کننده نیست. ماه ایول شورای امنیت دور چهارم تحریمات بین المللی را علیه ایران اعمال کرد. دادستان های شوئیس میگویند هویت طرح‌ریز بمب‌گذاری های روز شنبه در استکهلم را مشخص کردند و او تیمور عبدالوهاب یک جوان عراقی تبار شوئیس بوده است. تیمور عبدالوهاب 28 ساله مدتی هم در بریتانیا زندگی کرده است. او صاحب ماشین بمب‌گذاری شده بوده است که روز شنبه در مرکز استکهلم منفجر شد و چند دقیقه بعد از آن حمله انتحاری صورت گرفت. باور می‌رود که تیمور عبدالوهاب خود را منفجر کرد که بر اثر این دو نفر مجروح شدند. پلیس شوئیس حمله را عملیاتی تروریستی خواند. اتحادیه اروپا از دولت تاجیکستان خواسته است تلاش‌هایش برای مقابله با فسادکاری و بهبود بخشیدن به فضای سرمایه‌گذاری در کشور را ادامه دهد. این مسئله در نخستین نشست شورای همکاری اتحادیه اروپا و تاجیکستان که امروز در بروسل برگزار گشت بررسی شده است. پیر موریل فرستاده خاص اتحادیه اروپا برای کشورهای آسیای مرکزی نشست مسکو را برای دو طرف مهم خواند. او به رادیوی آزادی گفت: هم برای تاجیکستان و هم برای ما مهم بود که این نشست برگزار شود. حیات تاجیکستان را در این نشست هم همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه رهبری می‌کرد. جزئیات این خبر نیز در ادامه برنامه است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه قول داد همه آشوبگرانی که روز شنبه در مسکو شعارهای نجات پرستانه سر داده و با کارمندان میلیسه برخورد کردند جزای سخت خواهند گرفت. دمیتری مدودف در حضور کارمندان مقامات انتظامی روسیه امروز گفت:
недавние события в Москве. Погромы.
Ҳодисаҳои чанде пеш харобкорӣ ва ҳамла ба одамон дар Москва бояд ҷиноят дониста шавад ва афроди ҷиноят карда бояд ба масъулият кашида ва ҷазо дода шаванд.
Понести наказание.
بر اثر برخورد بیشتر از 5000 مخلصان فوتبال و ملتگرایان روس در نزد کرمل دست کم 30 نفر مجروح شدند. ماموران میلیسه بیشتر از 60 نفر را دستگیر کردند و خبر دیگر این است که به دنبال این آشوب ملتگرایان روس در شهر مسکو یک مهاجر قرقیز را کشتند و دو مهاجری آذری را مجروح کردند. و آخرین خبر این است که سه ورزشکاری نورسی تاجیک در مسابقات بین المللی کراته و کیوشینکای در قزاقستان دو نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. به اطلاع خبرگزاری از جاپلوس، پرویز نظروف ورزشکاری 10 ساله تاجیک در مسابقات کراته صاحب نشان طلا شده است. سهراب نظروف و اسماعیل نظروف در مسابقات میانی نورسانی تا 15 ساله نشان طلا و نقره را از آن خود کردند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی. مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در نیم ساعتی اولی برنامه این مطالب رو برای شما پیشکش خواهیم کرد.
مقامات تاجیکستان مطالب سامانه ویکیلیکس منتشره در نشریه گاردین را قابل اعتماد نمیدانند.
دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه وعده داد که شرکت کنندگان خشونت های روزهای شنبه و یکشنبه مسکو را مجازات خواهد کرد.
و امروز در بروسل هیئت های رسمی اتحادیه اروپا و تاجیکستان همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. برنامه را با گزارش های خبری پی می گیریم. مقامات تاجیکستان مطالب منتشره در شماره امروز نشریه گاردین چاپی بریتانیا در زمینه موادهای تارنمای ویکیلیکس را جدی و قابل اعتماد نمی دانند. روزنامه گاردین در شماره امروز خیش سه نامه الکترونی مخفی سفارت امریکا در تاجیکستان را که ویکیلیکس دسترس کرده است به چاپ رسانده است و با استناد به آنها نوشته است تاجیکستان با مجموعه از مشکلات جدی روبروست و یکی از مهمترین این مشکلات پرزیدنت این کشور بوده است.
بله نور محمد، بنابر این نامه های دیپلماتی تاجیکستان در مقابل مشکلات چندگانه سیاسی و اقتصادی از جمله فقر، مناسبت های بد با ازبکستان، فساد فراگیر، صناعت با ساختار و نقش سالاری میراثی شوروی، نظام غیر دموکراتی، ضعف مداوم در امنیت آذوقوی و پایبندی به مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد و از سوی دیگر بیشتری اقتصادی کشور از سوی رئیس جمهور و تبارانی او اداره می شود. گذشته از این، در این مطلب در زمینه نامه های دیپلمات های امریکایی سخنان آشکارای رحمان با عنوان روسیه، پوتین و هوشداری او از کوشش تبادلات دولتی به دست نیروهای مرزبانی روسیه در یک جایگی با فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری جنرال غفار میرزایف ذکر شده است.
اما سفرگل، مقامات این همه را یعنی نوشته های ویکیلیکس را به پایه و به اساس می حسابند و سفارت امریکا در تاجیکستان نیز با ارسال یک پاسخ خطی به رادیوی آزادی این مطالب را شبهه برانگیز عنوان کرده است. جزئیات موضوع در گزارش همکارمان عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
نشر مطالب در رسانه‌های مختلف از جمله در نشریه بریتانیایی گاردین که بر پایه‌ی مواد و معلومات از تارنمای ویکیلیکس آماده شده است در هیچ صورت به طور جدی پذیرفته نمی‌شود و روی روابط تاجیکستان با سایر کشورها تأثیر نخواهد داشت. با ذکر این مطلب دولت نظریوف سخنگوی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گفت چاپ چنین مطالب و دامن زدن آنها توسط رسانه‌های دیگر نمی‌توانند با واقعیت و درستی محتوای آن اساس شوند. سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان افزود
اون موادی که در هر گونه سایت های شبه‌آور پیدا می شوند و از طرف شخصانی علاوه دامن زده می شوند، آنها با مصیبت های تاجیکستان با سایر کشورهایی که همکاری دارد تأثیر رسانده نمی توانند. ما با همه اون کشورهایی که همکاری داریم، خواه با فدراسیه روسیه باشد، خواه با امریکا باشد یا دیگر کشورهای دیگر، شفاف صورت میگیرد. ما اوید با همکاری های خود شرنامه ها داریم، یک پایگاه مستحکم حقوقی داریم و در دایره این اهنامه های به امضا رسیده کاری ما پیش می رود. کاری ما، سیاستی ما شفاف است و در آینده نیز کامیابی های بیشتری را ما انتظار هستیم و همکاری های ما گسترده تر خواهند شد. این موادها را از روز اول جدی قبول نکردیم و آنها را همچون یکان حجت یا من موادی که یکان اساس داشته باشند قبول نمیکنیم.
در مطلبی به نشر رسیده در روزنامه گاردین با استناد به مواد ویکیلیکس، فعالیت دولت تاجیکستان تحت رهبری رئیس جمهوری درباره آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر پایه این مطلب، روابط تاجیکستان و روسیه در حال سردی قرار دارد و رقابت شخصی رؤسای جمهوری تاجیکستان با ازبکستان باعث خرابی مناسبات این دو کشور همسایه شده است. از سوی دیگر این نشریه می نویسد که دولت تاجیکستان برای بازگشت فرماندهی پیشین اتحاد اپوزیسیون تاجیک ملا عبدالله رحیموف به تاجیکستان روسیه را مقصر می حسابد و بر پایه معلومات منتشره روسها نیت داشتند در تاجیکستان تبادلات دولتی توسط غفور میرزایف فرمانده پیشین گارد ملی انجام دهند. همچنین بر پایه مواد به نشر رسیده رئیس جمهوری تاجیکستان و اخربایی وی کنترل اقتصاد کشور را در دست داشته و کارخانه آلومینی تاجیکستان بر سود آنها فعالیت میکرده است. این هم در حالی است که چاپ مطلب سامانه ویکیلیکس توسط نشریه گاردین را بیشتر خبرنگاران تاجیک به عنوان یک خبر تازه و سنسیسیونی قبول نمی کنند. به اعتقاد خبرنگاران تاجیک محتوای این مقاله از حرفهای ترکیب یافتند که قبلا نیز سری زبان ها بودند. ظفر صوفی سردبیر نشریه آزادگان میگوید:
ما که آگاه بودیم، اما ببینید وقتی که مثلا همچون در دست سند نبود نمیشد روش پرداختن، رو هم نمیتونیم تا جای مثلا در بعضی موارد به عنوان سند بپذیریم، چون اینم یک صحبت است. اونجا مثلا دلیلی قاطع هم چیزی که آشکارشتن هنوز آورده نشده.
اما کارشناسان و تحلیلگران تاجیک میگویند که نشر این نامه ها در روابط کشورها و از جمله رابطه آمریکا با کشورهای دیگر به تاثیر بوده نمیتواند. رشید غنی کارشناس تاجیک میگوید تاثیر نشر این مطلب در آن ظاهر میشود که مسئولین دولتی در صحبت با دیپلمات ها از احتیاط شدید کار میگیرند، ولی از سوی دیگر میگوید آقای غنی کشورها همیشه در ترازوی سیاست منافع خود را میگذارند و مناسبت و همکاری ها نیز با نظرداشت این منفعت ها سرد و یا گرم میشود.
چندان تاثیری نظر را نمیرساند وجه خاطر، چون که تاجیکستان در مناسبت های فعلا استراتژی با آمریکا هواسمند است، منفعت دار است و همچنین با مناسبت با روسیه. و اون مثلا تفسیفی که داده شد، خب با آسانی گفتم که تفسیفی حکومت نیست و یا کارمند حکومت است و این فکر شخصی است.
این هم در حالی است که سفارت آمریکا در تاجیکستان ضمن ارائه پاسخ کتبی بر رادیو آزادی مواد چاپ شده در نشریه گاردین را شبه آور خوانده تاکید کرده است که در رابطه با معلوماتی که دعوای مخفی بودن را دارد ابراز نظر نخواهد کرد. در این نامه سفارت تاکید شده است که آن به صفت اظهارات رسمی باید پذیرفته شود و بر اضافه در اظهارات رسمی سفارت آمده است که آمریکا یکی از یکمین دولت های جهان می باشد که استقلالیت تاجیکستان را اعتراف نموده و هیچگاه به کارهای داخلی تاجیکستان دخالت نکرده است. و همچنین حکومت ایالات متحده هیچ وقت بر عوض حکومت تاجیکستان تلاش نورزیده است. با این همه مواد نشر شده در تورنمای ویکیلیکس در حال حاضر از پرسر و صدا ترین مطالب و گزارش ها به حساب می روند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش مقامات و کارشناسان تاجیک به مطلب روزنامه گاردین در زمینه موادهای تارنمای ویکیلیکس.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در ماهواره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
بکنون در مجله خبری رادیوی آزادی یک گزارش درباره روسیه. دمیتری مدودف رئیس جمهوری این کشور وعده داد که شرکت کنندگان خشونت های روزهای شنبه و یک شنبه مسکو را به مجازات خواهد کشید. بعد از آشوب های اخیر در پایتخت روسیه دست کم 30 نفر مجروح شده اند.
این بی‌نظامی ها که با بهانه کشتار یک هواداری فوتبال شروع شد، بره پیمایه های اعتراضی جوانان ملتگرا و نجات پرست بدل گشت که ضد غیر روس ها و قفقازی ها شعار بلند می کردند. نوارهای تلویزیون های روسی در چند روزی اخیر این آشوب ها را به نمایش گذاشته، اینچنین هشدار می دهند که احتمالاً خشونت ها روزهای دیگر هم ادامه کنند. در این باره گزارش داریم از همکارمان خیرامان بقازاده.
دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تهدید کرد که نسبت همه آن جوانهای ملتگرا و نجات پرسته که روسای استیراحت گذشته دست به خشونت و خرابکاری زدند تدبیرها میاندیشد. پیامی که روز یکشنبه مدودیف توسط پایگاه اجتماعی تویتر نشر کرد میگوید هر آن کسی که خرابکاری میکند مجازات خواهد شد. بر طبق گزارش های رسیده دست کم 30 نفر در نتیجه برخورد با پلیس و حمله به افراد جداگانه به هنگام رهپیمایی هایی که به خشونت گروید مجروح شدند. مدودیف روز دوشنبه گفت که عاملان خشونت های اخیر باید به جوابگری جنایی کشیده شوند.
به ویژه عمل های خطرناکند که دشمنی و عداوت را بر پایه تفرقه های ملی و نژادی، ملی و مذهبی بیدار می کنند. این گونه عمل ها به پایداری دولت تهدید می کنند. در حالت مقاومت با این گونه عمل ها ملیسه می تواند و حق هم دارد که از همه راه های قانونی مجازات استفاده کند.
все полномочия и средства установленные законом.
در گردی همایی که به نشان اعتراض از کشته شدن یک فنت فوتبال تشکیل شد، دست کم 5000 نفر از حساب هواداران فوتبال و نجات پرستان اشتراک کردند. ولی از روی رفتار شورپرتویی ها و خشونت هایی که این اعتراض ها در پی داشت معلوم شد که نظر به طرفداران فوتبال در میان این توده جوان ها بیشتر اعضای حرکت های نجات پرست و ملتگرا حضور داشتند که ضد خارجی ها و به ویژه قفقازی ها صدا بلند می کردند. تحلیلگران زیاد خشونت های اخیر را چون عمل شرم‌آوری برای آبروی کشور میزبان جام جهانی فوتبال در سال 2018 ارزیابی کردند. در آغاز گفته شد که این ازدحام با طلب منصفانه و همه‌جانبه تحقیق شدن حادثه کشتار یگور سویریدوف، یک هواداری تیم اسپارتاک مسکو، در روز 5 دکبر به خیابان ها ریخته است. بعدن معلوم شد که سویریدوف خود یک عضو گروه تندگرای روس بود که از جانب یک جوان قفقازی کشته شد. ساکن کابردینا بالکاری اسلان چرکیسف که در این کشتار عیبدار می شود، در یک مصاحبه از بازداشتگاه گفت در پی حمله گروه جوانهای نجات پرست و لاتوکوبی بدخشمانه او و دیگر همراهانش مجبور شد از تفنگچه به او تیر خالی کند. چرکیسف گفت که او به خاطر حمایت از جانش مجبور بود از تفنگچه استفاده کند. همراهان وی بعد از بازپرسی اول آزاد شدند. در اطراف قصر کرملین صدها جوانها شعار روس ها به پیش و روسیه برای روس ها را به زبان می آوردند و در خیابان ها و داخل مترو به جوان های غیر روس دست جمعانه حمله می کردند. در همین حال سازمان های پشتیبان فوتبال زود تلاش کردند از گروه های نجات پرست خود را کنار گرفته مسئولیت این حادثه ها را به دوش آنها واگذار کنند. امیر خسلودینف رهبری فن کلوب اسپارتاک مسکو گفت:
من با تمام مسئولیت میگویم که هواداران دسته های مسکو در حادثه های میدان منش شرکت نداشتند.
در اظهارات خود وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف مسئولیت را به دوش گروه های تندرو ملتگرا واگذار کرد و گفت در پی آن حادثه ها 13 نفر از جمله خادمان پلیس با جراحت های مختلف به شفاخانه ها انتقال داده شدند. بعضی خبرگزاری ها عکس های را به نمایش گذاشتند که در آنها شرکت داران آشوب های اخیر شبیه به طرفداران نازی دست بالا می کردند. پلیس میگوید که 65 نفر را بازداشت کرده است. در اظهارات پلیس اینچنین گفته می شود که در پی بی‌نظامی های همسان سن پترزبورگ روز شنبه 60 نفر دستگیر شدند. در پس منظر این حادثه ها روز یکشنبه از مسکو خبر دادند که یک مرد قرقیز از ضرب کرد کشته شد. اینترفاکس میگوید علیشر شمشیف قرقیزستانی که 37 سال داشت از جانب گروه 15 نفره حملگران کشته شد. شاهدان گفتند این مرد اول شدیداً لاتوکوب شد و بعداً به شکمش کرد خورد. گاری کاسپاروف رهبر نیروهای مخالفین گفت خشونت های ملتگرا ها باید برای مقامات روسیه هشداری خیلی جدی باشد.
مقامات باید درک کنند که مبارزه بی امان آنها ضد تظاهرات صلح‌آمیز نتیجه نخواهد داد. دیروز ما دیدیم که نتیجه تنش های سرتاسری، خرابکاری و خشونت های دست جمعانه چی می شود. کس باور کردن می خواهد که مقامات روسیه یک قدر وضعیت امروزه کشور را درک کرده می توانند.
در حالی که پلیس به تحقیق حادثه های اخیر مشغول بوده، نوارهای ویدیویی مختلف را برای مشخص کنی چهره های جوان های حملگر مورد آموزش قرار داده است، هیچ خبری درباره افتتاح پرونده جنایی در رابطه با خشونت های گروه های نجات پرست در دست نیست.
هشداری رئیس جمهوری روسیه درباره به مجازات کشاندن شرکت کنندگان بی نظمی های اخیر در شهر مسکو.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مسئولان دولت تاجیکستان میگویند چهار شرکت خارجی همچنان داوطلبی برگزاری تشخیصی پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی طرح ساختمان نیروگاه برق آبی راغون هستند. این در حال است که دو روز پیش تندر یا مزایده توسط کمیسیون دولتی در شرکت برق تاجیک برگزار شده است، اما هیچ یک از این شرکت ها برنده طرح نشدند.
بله سفرگل، مسئولان میگویند در این مزایده شرکت های داوطلب پیشنهادها و توصیه های خود را به کمیسیون دولتی تندری ارائه کردند که پس از آموزش این سند ها در مرحله نهایی مزایده برنده اعلان خواهد شد. تشخیص زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغون از طلب های اصلی ازبکستان است که این کشور طرح مذکور را تهدید برای تامین مزارعش با آب میداند. در این باره همکارمان خورشید همدم در دوشنبه گزارش تهیه کرده است.
در حالی که موضوع ساختمان نیروگاه راغون در سطح بین المللی مطرح است، همه انتظار آن را دارند که شرکت انجام دهنده تشخیص زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه هر چه زودتر اعلام شود، اما تندری که در شرکت برق تاجیک دایر شد تا کنون این را حل نکرده است. زیرا به تاکید سراج الدین سعید و سردار ریاست ساختمان اساسی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان، چهار شرکت داوطلب خارجی تنها سندها و پیشنهادات خود را به کمیسیون تندری ارائه کردند.
چهار شرکت های و یعنی رویخط کرتوها بانک در روی کردن باید بانک باید تذیر نکردن اون رویخط ها باید وقتش مایان نشده که میگذارده شرکت ها عریضه نمیشه گیان که اشتراح میکنن.
یک ماه قبل اجرای تشخیص فنی و اقتصادی طرح نیروگاه راغون با کنسورسیوم بین المللی عبارت از سه شرکت اروپا واگذار شد. هرچند اسم این سه شرکت فرانسوی، ایتالیایی و بریتانیایی هستند معلوم است، اما مسئولان دولت تاجیکستان منظور وزارت انرژی و صنعت و شرکت برق تاجیک از گفتن نام چهار شرکت داوطلب برای انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی طرح راغون خودداری میکنند. اما یک مسئول کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان گفت تنها پس از برگزاری تندر و برنده شدن یکی از شرکت‌های خارجی معلومات مفصل درباره شرکت‌های داوطلب داده خواهد شد. ابتدای سال جاری خود تاجیکستان نیز مزایده را برای انتخاب شرکتی واردکننده تجهیزات برای نیروگاه راغون برگزار کرد، اما باز هم اسم این شرکت داخلی معلوم نشد، زیرا مسئولان دولتی از آن هراس داشتند که ازبکستان که واگن‌های تاجیکستان را در قلمروش بند کرده بود دیگر بارو تجهیزات این شرکت را که برای نیروگاه راغون اختصاص خواهند داشت نخواهد داد. اما همکنون خاموشی مسئولان دولتی در مورد شرکت‌های داوطلب خارجی برای انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی تر راغون به خاطر چیست؟ مهرورز حقجو کارشناس تاجیک میگوید باز هم مسئله ازبکستان است.
هر یک تصمیم و هر یک عملی که نسبت به راغون میگیرد تصمیم هایش را سنجیده و خیلی پیسته و خیلی همه جانب را به نظر کسی میگیرد و علاقه سوش و ترس هم از ازبکستان دارد که در موردی مثلا حمله های نوبتی ازبکستان قرار نگیرد. یکی از چون حمله ها را هنگامی مثلا اون دغدغه هایی که تاجیکستان نسبت به ساختمان راغون در اول گرفت و سن مردم را همچون سهمیه های مردم را جمع کردند و یک فشاری رو برای ازبکستان مواجه گردید. شاید از همین خاطر باشد که تاجیکستان این نوبت برای افشای نام آنها خودداری کند.
این در حالی است که انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغون از طلبهای اصلی ازبکستان است، زیرا این کشور همسایه تاجیکستان این نیروگاه را تهدیدی جدی برای تامین زمینهای کشتش با آب میداند و شدیدا مخالف ساخته شدن راغون است. اما مقامات دولت تاجیکستان بارها این ایده های جانب ازبکستان را بی‌پایه خوانده و گفتند ساختمان راغون عامل تنظیم ذخایر آب در منطقه خواهد بود. در همین حال تشخیص فنی و اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی تر راغون تحت وصایت بانک جهانی صورت میگیرد و بر اساس توافق با دولت تاجیکستان نیز سرمایه‌گذاری این دو تشخیص بر عهده این بانک است. هرچند اجرای تشخیص فنی و اقتصادی تری راغون به سه شرکت اروپایی واگذار شده است، اما به حساب های متخصصان برای ساختمان این نیروگاه یعنی نیروگاه راغون نه کمتر از 3 میلیارد دلار آمریکایی ضرور است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأخیر در اعلان برنده آزمون برای انجام تشخیص زیست محیطی و اجتماعی طرح ساختمان نیروگاه برق آبی راغون.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. امروز در شهر بروسل ملاقات هیئت‌های رسمی اتحادیه اروپا و تاجیکستان برگزار شد. جانب‌ها در این ملاقات همکاری‌های دو جانب را برای سال آینده بررسی کردند.
هیئت تاجیکستان را در این بازدید از اروپا همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سرپرستی می‌کند. همچنین به هیئت پولاد محی‌دینوف معاونی اولی وزیر انرژی و صنعت، سلطان رحیموف معاونی وزیر آبیاری و ذخایر آبی و شهناز نادر و معاونی وزیر عدلیه داخلند.
همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده در یک صحبت با پیر مورل فرستاده اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی در آغاز از وی پرسید که این سازمان درباره تکمیل ساختمان نیروگاه برقیابی راغون چی نظر دارد؟
ما با سبب‌های معلوم این مسئله را دائما با هر دو طرف ارزیابی می‌کنیم. ما تأکید می‌کنیم که پژوهش زیر نظارت بانک جهانی بسیار مهم بوده، برای ما همچون عنصر کلیدی حل مشکلی به شمار می‌رود. در روزها و هفته‌های آینده پهلوهای مختلف این مسئله پژوهش می‌شوند و ما بر پایه آن حرکت خواهیم کرد. ما با بانک جهانی رابطه زیج برقرار کرده‌ایم. تا جایی که می‌دانید هر دو طرف هم ابراز داشتند که خلاصه بانک جهانی را اعتراف می‌کنند و این بسیار هم مهم است.
پیر مورل که روز دوشنبه در اولین جلسه شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان در شهر بروسل حضور داشت میگوید در این نشست هیئت اتحادیه اروپا را وزیر کارهای خارجی مجارستان یانوش مارتونی و کمیسر مسائل مربوط با رشد اتحادیه اروپا اندریس پیبلز و هیئت تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی این کشور همراخان ظریفی رهبری می‌کردند. اصلا سر از 1 ژانویه سال 2010 سازش همکاری‌های اتحادیه اروپا و تاجیکستان به حکم اجرا درآمده است که آن بخشی از استراتژی عمومی اتحادیه اروپا در منطقه آسیای مرکزی می باشد. در این چارچوب ماه ایون سال روان در شهر دوشنبه ملاقات هیئت اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی زیر عنوان تشبث حقوق بشر برپا شده بود. فرستاده اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی آغاز فعالیت شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان را فعالی نک می حسابد.
حالا ما یک ساختار خوب بنیاد نمودیم و واخوری های ما منظم خواهند بود. ما مسئله های مختلف از جمله مسئله های مربوط با تشبث حقوق بشر در آسیای مرکزی را در دایره سمینارها، نشست‌های کارشناسان و امثال آن بحث می‌کنیم. خلاصه یک امکان علاوگی بررسی توسعه همکاری‌ها پیدا شد که ما در دوام سال‌های اخیر به آن نیاز داشتیم.
در نشست روز دوشنبه اتحادیه اروپا به ضرورت ادامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اشاره نموده تاکید کرده است که حکومت این کشور باید سعی و تلاش مبارزه با فساد و بهبود فضای سرمایه‌گذاری را تقویت بخشد. در جلسه شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان همچنان وضع امنیتی تاجیکستان بررسی شده است. اتحادیه اروپا اظهار نموده است که کوشش های حکومت تاجیکستان در تامین نظم و ثبات این کشور را دستگیری می کند. در عین زمان اتحادیه تاکید نموده است که روند تامین نظم و ثبات جمهوری باید بر پایه حاکمیت قانون و عهده‌داری های کشور در نزد سازمان امنیت و همکاری اروپا صورت گیرد. اتحادیه اروپا همچنین اظهار نموده است که حاضر است در پشتیبانی از رشد نهادهای دموکراتیک تاجیکستان سهم گیرد. ضمناً در جلسه اولی شورای همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان تبادل نظر پیرامون مسئله های مربوط با آب و انرژیتیکه منطقه آسیای مرکزی صورت گرفته است و جانب ها روی اهمیت همکاری های کشورهای آسیای مرکزی همچون وسیله جلوگیری از نزاعها اشاره کردند. در اظهارات شورا که روز دوشنبه در بروسل پخش شد ذکر گردیده است که کشورهای آسیای مرکزی باید در جستجوی حل درازمدت مسئله های مربوط با استفاده ذخیره های آب و انرژیتیکا باشند که منفعت تمام کشورهای آسیای مرکزی را مد نظر گیرد. بالاخره در نشست بروسل اتحادیه اروپا و تاجیکستان مسئله های بین المللی و از جمله رویدادهای افغانستان و ایران را ارزیابی کردند.
پیر مورل فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی درباره همکاری های اتحادیه اروپا و تاجیکستان صحبت میکرد. بعد از یک ترانه برنامه را ادامه میدهیم.
مارا کعبه ایش چادر نازنی مجنون شد بستر مادر نازنین ما را قبه ایش شادر نازنین مجنون شد بستر مادر نازنین گل بسرت نازنین بود پیکرت نازنین افسانه ای شهری ما جادوگرت نازنین ها بله ها بله بازیگرت نازنین 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 تاجی سرت نازنین تو به بالا از همه بالا تری هم به رخسار از همه زیبا تری گر به خاموشی سخن ها می سرایی آی بی نازم از همه زیبا تری گر به خاموشی سخن ها می سرایی آی بی نازم از همه زیبا تری گرد نازنی مارا کبه ایش شادری نازنی مجنون شد بسرا مادر نازنین گل بسرت نازنین گل پیکرت نازنین افسانه ای شهری ما جادوگرت نازنین ها بله ها بله بازیگرت نازنین 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 تاجی سرت نازنین
شنوندگان گرامی شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم سفرگل علیمی بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زل را برای پخش آماده کرده ایم.
آیا مبلغ فرستاده مهاجران کاری قرقیز به تامین ثبات در قرقیزستان کمک میکند؟
در شهر اوش قرقیزستان آدم ربایان زنانی جوانی ازبک را می ربایند و بعد از مدت به کوچه رها می کنند.
و در بلجوان تاجیکستان می خواهند نام یکی از مبارزان ضد حرکت بلشویکی را سفید کنند. وای کیست؟ ادامه برنامه. قرقیزستان کشوری به ثبات ترین آسیای مرکزی است که کارشناسان مبلغ فرستاده مردکاران قرقیز از روسیه و کشورهای دیگر را در پایداری ثبات کشور مهم حسابند. با گفته آنها اگر پول مردکاران قرقیز در اقتصاد این کشور سرمایه گذاری شود با پیشبرد کشور و فراهم ساختن جایهای کاری مساعدت خواهد کرد.
ضمناً اقتصاددانهای تاجیکستان نیز تقریباً چنین اندیشه دارند. نور محمد آنها نیز برانند که اگر سرمایه مهاجران کاری تاجیک سالانه حدود 2 میلیارد دلار برای بنیادی کارخانه ها و نیروگاه های خرد و میانه مصرف گردد، از این هم خود مردکاران و هم حکومت برد می کند.
بله سفرگل، برای مردکاران یا مهاجران کاری در وطن جایهای نوی کاری فراهم می آید. اما متاسفانه به جای این مبلغ های فرستاده مهاجران چی در تاجیکستان و چی در قرقیزستان که البته وضع یخیل است برای پیشبرد روزگار و طلبات روزمره پول آنها صرف می شود و مهاجران کاری که تیر ماه از روسیه برمیگردند بهار باز دوباره به مردکاری می روند. گزارش همکارمان معصوم محمد رجب با قصه یک مهاجر قرقیز در شهر مسکو روسیه آغاز می شود.
النورا قادیرا و جوانزن قرقیز در یک منزل سه حجره در شهر مسکو روسیه همراه 10 نفر همشهریش بسر می برد. وی چندی قبل در یک فروشگاه بزرگ مسکو جای کار پیدا کرد و اکنون تمام 7 روز هفته مشغول کار است. النورا به وطنش قرقیزستان برگشتنی نیست و می گوید
تم زرپلاتا نیستراید. Ну, короче, там мало вообще платят.
معاشی که در آنجا میدهند کافی نیست. آنجا خیلی کم معاش میدهند. زیادش 4,500 سوم، حدود 100 دلار یعنی. اما در مسکو ماهانه به مراتب زیاد است. مثلا من که به استراحت 30 روزی یک ماه کار میکنم، حدودا 30,000 روبل یعنی بیش از 1,000 دلار ماهانه میگیرم.
Elnora
افزود که هر ماه از 300 تا 600 دلار آمریکایی دستمزدش را برای اهل عائله‌اش به شهر بیشکک می‌فرستد. همین طور پولی که مردکاران قرقیز از روسیه و کشورهای دیگر به وطن خود می‌فرستند، یک منبع اصلی درآمدی ساکنان این کشور شده است. کارشناسان می‌گویند در حالی که قرقیزستان گرفتار نامعینی‌های سیاسی است، مبلغی که مردکاران قرقیز ارسال میکنند برای نگهداشت ثبات سیاسی در این کشور خیلی مهم است. مطابق رقم های بانک ملی قرقیزستان، دوام ماه های ینور اکتبر سال روان مردکاران قرقیز به وطنشان بیش از 900 میلیون دلار آمریکایی پول فرستادند. این برای یک کشور خرد مثل قرقیزستان که مصرف بودجه اش 1 میلیارد و 400 میلیون دلار است، رقمی خیلی کلان به حساب می رود. با گفته بانک ملی این کشور، امسال مردکاران قرقیز نظر به سال گذشته 157 میلیون دلار زیاد سرمایه روان کرده اند. اکثر مردکاران قرقیز مثل تاجیکان در روسیه کار میکنند. با گفته خدمات فدرالی مهاجرت روسیه، از ماه ینور سال روان تا کنون 380,000 مهاجر قرقیز در جستجوی کار وارد روسیه شده اند. ولی طبق تخمین های غیر رسمی، حدود 600,000 مهاجر قرقیز امسال در روسیه در بخش های ساختمان و کشاورزی، سودا و در کارخانه ها مشغول کار بودند. در طی چند سال گذشته بیکاری و فقر ده ها هزار قرقیز ها را در جستجوی جای کار و دستمزد به مهاجرت کاری به روسیه تا اروپا و امریکا وادار ساخت. در همین حال برخی از اقتصاددان های قرقیز میگویند پول مردکاران را میسازد در رشد کشور مصرف کرد. چنگیز مکشوف رئیس اتحادیه صاحبکار قرقیزستان میگوید مردکاران میتوانند سرمایه خود را برای بیزنس خرد و میانه و با این راه رشد کشور و فراهم آوردن جایهای نو کاری مصرف کنند. آقای مکشوف میافزاید
کوشل 1 میلیارد اخچانه اکونومیکانو الکتری جول نسالساگ.
اگر اون میلیارد دلار مبلغ مهاجران برای رشد اقتصاد کشور سرمایه گذاری شود، این باعث پیشبرد اقتصاد ما میگردد. تا کنون پولی فرستاده مردکاران تنها برای خراجات روزمره آیله آنها مصرف می شود، اما آنها این پول را سرمایه گذاری کنند، برای خود در وطن منبع های سرمایه فراهم می سازند.
ولی نوربек مشبеков اقتصادشناس از پژوهشگاه بازار آزاد آسیای مرکزی از شهر بیشکک میگوید عدم اعتقاد به دولت و عدم اعتماد به ثبات کشور صدی آن میشود که مردکاران پول نقد با زحمت های زیاد به دست آورده خود را برای برنامه های اقتصادی رشد کشور مصرف کنند. غیر از این، قرقیزستان یک کشوری آلوده فساد است. سازمان شفافیت بین المللی یا ترانسپرنسی اینترنشنال در گزارش خیرش قرقیزستان را در صف 15 کشوری فساد زده ترین جهان گذاشت. بر پایه معلومات بانک جهانی، مهاجران تاجیک از ماه ینور سال روان تا کنون از روسیه و کشورهای دیگر تقریبا 1 میلیارد و 800 هزار دلار آمریکایی به کشوری خود ارسال کرده اند. یعنی مبلغ ارسال کرده مردکاران تاجیک تقریبا دو مراتبه از پولی روان کرده مهاجران قرقیز زیاد است. برخی از کارشناسان تاجیک در امور اقتصاد میگویند در صورت کاربرد این سرمایه برای پیشبرد اقتصاد تاجیکستان و راه اندازی تجارت خرد و میانه، بنیاد کارخانه ها و نیروگاه های خرد در کشور، جایهای زیاد کاری و منبع به دست آوردن مبلغ را در وطن هم پیدا کردن ممکن است.
مهاجران کاری قرقیز و مبلغ های آنها که به کشورشان وارد می شود.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موج کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موج کوتاه
31.5 و 25 متر
برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
و در برنامه من باز هم موضوع قرغیزستان را ادامه می دهیم. در دوام یک ماه اخیر در شهر اوش این کشور چهار زنی جوانی ازبک را افراد نامعلوم در محله ازبک نشین شهر را بودند و بعد از سه روز یا چهار روز آنها را در قسمت های مختلف شهر در کوچه رها کردند.
نور محمد می شود در این باره کمی بیشتر معلوم دهید؟
بله سفرگل، در باره این حادثه مرموز و آدم روبایان تا حال مقامات به طور رسمی البته چیزی نگفتند. خودی ساکنان محله ازبکنشین شهر اوش نیز در نخستین حادثه ها در نخستین روزها خاموشی را در این باره برتر می شماریدند تا افشای حادثه خانواده آنها را به اصطلاح داغدار نکند، ولی چون آدم روبایی ادامه یافت آنها مجبور شدند از نهادهای حفظ حقوق کمک خواهند. من در این باره با گل اصل کمالوا خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی در شهر اوش صحبت کردم و همین سوال شما را مطرح کردم تا در این باره بیشتر توضیحات دهد.
بنا به معلومات حامیان حفظ حقوق، در دوام یک ماه اخیر چهار حادثه رخ داده است. این زنها معمولا در محله ازبکنشین به نزد حوله خود می برند و آنها را آدمان نامعلوم می دزدند، یعنی آنها برای چند مدت به نام و نشان می شوند. بعد از چند شبانه روز، معمولا در روز پنجم، این رابطه شدگان در قسمت های دور افتاده شهر اوش یا در یگان ناحیه دیگر ولایت اوش پیدا می شوند. در همه این موارد رخ داده زنان را شلاق می زنند، هنگام رابودن آنها را بیهوش می کنند. با گفته خود زنها، با پیشانه آنها چیزی را می گذارند که آنها از هوش می روند و آنها را می برند. بنابر نشان دادها، در همه این حادثه ها یک زن آنها را سخت لتوکوب می کرده است و با وای دو مرد دیگر هم بوده اند. با ناموسی بعضی از این زنها تجاوز کردند و با بعضی اشان نه.
گلاسل، مقامات انتظامی این منطقه به این گونه حادثه ها چگونه واکنش نشان می دهند؟
بار اول وقتی که یک دختر از کوچه 8 مرد شهر اوش بیدرک شد، وی 18 ساله است و 3 ماه پیش شوهر کرده بود. خویشاوندانش به نهادهای حفظ حقوق زنگ زدند و کمک خواستند. آنها آمدند، خویشاوندانش را بازپرسی کردند، معلومات جمع آوردند و وانمود کردند که جوانزن گم شده را جستجو میکنند، ولی تا حال نهادهای حفظ حقوق هیچ یک از این گم شدگان را در وقت بیدرک بودن آنها پیدا نکردند. بعد از آنکه این زنها را در کوچه رها میکنند، آنها یا به خویشاوندانشان زنگ میزنند یا خودشان به خانه پدر و مادرشان یا به خانه شوهر خود میآیند. تا حال کارمندان حفظ حقوق آنها را پیدا نکردند.
حادثه اخیر کی رخ داده است؟
Последняя жертва, которая пропала 9 декабря утром возле своего дома, это 16-летняя Ирода Зулунова.
قربانی اخیر یک دختر 16 ساله ایرودا زولونوا است که صبح 9 دکبر از نزد خانه‌اشان بیدرک شد. حالا وای با گذشت تقریبا چهار شبانه روز 12 دکبر پیدا شده است. وای را هم در کوچه پرتافتند. حالا وای در حالت وزنین در بیمارستان قرار دارد. نهادهای حفظ حقوق میگویند که اگر حالا وای به پلیس نآید و نشان داد ندهد، پروندهش را میبندند. آنها میخواهند پرونده ها را زود ببندند. من در این باره با دفتر مطبوعاتی ریاست کارهای داخله در اوش صحبت کردم، با زمیر صادقوف. وای در نخستین صحبت به من گفت که این گونه قربانیان در میان زنهای قرغیز نیز هستند. من از وای خواستم که از نمونه نام ببرد. وای گفت چنین مثال ها هستند ولی نام نبرد. بعد از حادثه اخیر پدر و مادر دختر به نماینده رئیس جمهور در جنوب مراجعه کردند. بعد از مراجعه آنها این حادثه ثبت نام شد، ولی حادثه های گذشته ثبت نشده است.
گلاسل، در این باره گروه های حفظ حقوق قرغیزستان چی میگویند؟
Я знаю, что в курсе об этом деле кыргызская правозащитница Азиза Абдурасулова, которая сейчас
من می دانم که از این حادثه ها عزیزه عبدالرسولوه حامی حقوق قرغیز آگاهی دارد. وی میخواد که از راه حقوقی کمک کند، برای جردیده اخیر وکیل مدافع پیدا کند. از این حادثه ها بجز از خود مردم ازبک دیگران کمتر می دانند. معلوم است که بعد از ربودن زن یا دختر بلفاصله این فکر به سر می آید که به ناموس وی تجاوز کردند، ولی در هر چهار حالت زنها را سخت لتوکوب کردند و معلومات وجود ندارد که به ناموس همه این چهار нафар تجاوز کرده اند.
Основном их очень сильно избивают. Нет такой точной информации, что всех четверых изнасиловали.
آیا زنان جبردیده درباره شخصیت آدم روبایان چیزی گفتند؟ آنها کیستند؟
Ирода Зулунова, последняя жертва, она сказала, что женщина, которая ее избивала, у нее волосы кудрявые.
Ирода Зулунова قربانی اخیر گفته است زنی که وای را لاتوکوب کرده است موهای جنگله داشته است، با چند زبان صحبت میکرد است که وای آن زبان ها را نفهمیده است. آن زن تلفنی با چند زبان صحبت کرده است. طبق نشان دادها در همه این حادثه ها یک زن و دو مرد دست داشتند.
Многих этих случаях фигурирует одна женщина и двое мужчин.
گفتگوی ما را با گلاسل کمالوا خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی در اوش درباره ربودن جوان زنان ازبک میشنیدید.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان گرامی، حالا با همکاری ما افراسیاب سلطان در سامانه اینترنتی رادیو آزادی در دوشنبه ببینیم که در یک شبانه روز اخیر خوانندگان به کدام مقاله های رادیو آزادی فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
امروز توجه خوانندگان تارنامه را مطلب های فاشکاری های ویکی‌لیکس درباره تاجیکستان و بحث شورای جمعیتی با حزب نهضت اسلامی بیشتر جلب کرده است. در هر کدام از این مطالب ده ها شرح و نظرهای خوانندگان نشر شده است. کوروش تحت تاثیرات از فاشگویی های سامانه ویکی‌لیکس درباره تاجیکستان گفته است از زمان کسب استقلال تاجیکستان 20 سال پر می شود، ولی ما تا حال به کجا روانیم و به کجا خواهیم رفت نمیدانیم. یک نفر نوشته است که ویکی‌لیکس معلوماتی را که مردم میدانند نشر کرده است و این اقدام غیر چشمداشت نبود، زیرا آفتاب را نمیتوان با دامن پوشید. اما وطندار از سامانه ویکی‌لیکس انتقاد میکند. او میگوید که هدف این سامانه تفریقه انداختن بین کشورها و ملت هاست. یک خواننده دیگر از آلمان در انتقاد ویکی‌لیکس فراتر رفته، نوشته های آن را سفسطه نامیده است و از خوانندگان دعوت کرده است که به این نوشته ها باور نکنند. سفر مینویسد معلوماتی که سامانه ویکی‌لیکس آشکار کرده است نمیتوان آن را یک معلومات سری یا چیزی نوی نامید، زیرا این معلومات را همه در تاجیکستان میدانند، ولی به جرأتی نمیگذارد که ادعا کنند. در رابطه با بحث شورای جمعیتی و حزب نهضت اسلامی، اکثر خوانندگان از حزب نهضت جانبداری و از شورای جمعیتی انتقاد کردند. راهگذر گفته است که این سازمان ها و شوراها در دوام فعالیتشان باری هم نتوانستند منفعت مردم را حمایت کنند. خواننده دیگری می نویسد که کار شورای جمعیتی تنها گپ فروشی است و تا هنوز نتیجه نداده است. اما حسین الدین حزب نهضت را مورد انتقاد قرار داده است و گفته است خوب میشد که مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دیگر افکار مردم را با اندیشه و مسائل سیاسی بند نمی کردند، بهترش به مسائل اقتصادی و اجتماعی توجه کنند، میگوید او. فورس می نویسد خراجات زیادی که برای تشکیل نمودن سازمان و تشکیلات ها در تاجیکستان صرف می شود معنی ندارد، وقتی که همه چیز از بالا حل می شود. نفر با لقب یخ گفته است شورای جمعیتی حالا به سه گروه تقسیم می شود. یک گروه گپ می زند، یک گروه می شنود و یک گروه قرصک می زند و به غیر از صدای قرصک نتیجه دیگری نیست. این یک چند نمونه جالب از شرح نظرهای امروزه خوانندگان در سامانه آزادی بود. و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و اندیشه دارید، می توانید به سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و نظر و اندیشه های خود را بنویسید.
افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بود در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی، خود به عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
حکومت ناحیه بلجوان تصمیم گرفته است نامی دولتمند بی یا دولتمند بی از چهره های مربوط به حرکت ضد بلشویکی را که در سالهای 20 عصر گذشته همراه انورپاشای ترک علیه بلشویکان جنگیده است به اصطلاح زنده کند.
سفرگل، آیا برای این کار در تاجیکستان تدبیر اندیشیده می شود؟
بله، حکومت ناحیه به وزارت فرهنگ تاجیکستان پیشنهاد کرده است تا اجازه بدهند که شخصیت و کار و فعالیت او آموخته شود و در ناحیه بلجوان مجسمه این مرد گذاشته شود. حکومتداران گفتند با نظر داشتی آنکه دولتمندی یک شخصیتی تاریخی و در گذشته وطن پرست بوده است و مطبوعات تاجیک نیز گاه موضوع بسمچیگری را جلوه می دهد و در این زمینه طرفداران و مخالفان در جامعه زیادند، گذاشتن لوحه یادگاری یا نیم پیکره او در زادگاهش امری ضروری است.
پس سؤال پیش می آید که پیشنهاد حکومت ناحیه بلجوان برای زنده کردن یا سفید کردن نام دولتمند بی، آیا به خاطر حمایت مقامات محلی از چنین جریان است یا چیزی دیگر؟ همکارمون در منطقه کولاب مومین احمدی کوشش کرده است به این سؤال پاسخ پیدا کند.
حکومت ناحیه بلجوان برای بنیاد آرامگاه دولتمند، یکی از پیشوایان مبارزه بر ضد بلشویکان در جنوب تاجیکستان، خلاصه وزارت فرهنگ کشور را انتظار است. فاتح امینوف رئیس ناحیه بلجوان میگوید بحث های مختلف مطبوعاتی در مورد شخصیت دولتمند و دیگر افرادی که ضد برقرار کنی ساخت شوروی میجنگیدند آنها را در مورد بنیاد آرامگاه به اندیشه واداشته است. او میگوید آنها از وزارت فرهنگ خواهش میکنند تا شخصیت دولتمند را پورا آموخته خلاصه خود را پیشنهاد کند تا در بنیاد آرامگاه نفهمی روی ندهد. مهم به قول رئیس نوحیه آنها مقصد آبادکاری را دارند.
مقصد هست، فکرو هست، طرفی وزارت فرهنگ هم دستگیر کرده است، ما از طرف پیشنهاد کرده است.
در همین حال شمس‌الله احدف مدیر شعبه توریسم نوحیه بلجوان میگوید حتما باید به خاطر گرامی داشت روح دولتمند گوری او را آباد و خاطراتش را پاس داریم. به گفته او دیگر نباید در این مورد زیاد اندیشه کرد، زیرا دولتمند مقابل هر روی جنگیده است به خاطر حفظ وطن رزمیده است. او افزود
ای آدمایی که قابلیتش رو داده وقتش بر ضد اتحاد شوروی هم و هم همه وطن دوستا بودن. افتخار ملی ما است که کسی که اگر در دستش خود یراق داشت، خود دیگر چیز بود که برای ناموس وطن خیستن، او البته آزادی خواهی او مردوی به ناموس ملت هستن. و ایرانه ای که از نو احیا شده است دهه نمازگاه، در همون دهه او کس زندگی میکردن. مسجد دولتمند امروز آثارهای امو مسجد ساخته او کس در آثارخانه مردمی ناحیه بلجوان محفوظ است، وجود داره در همون جدن.
این هم در حالی است که برخی در مطبوعات تاجیکستان دولتمند رو به خاطر همراه شدن با انورپاشا وزیر دفاع ترکیه که پس از شکست در جنگ یکم جهانی به شوروی فرار کرده بود خیانتکار عنوان میکنند. انورپاشا از اون نفرانی بود که برخلاف عهد خود با لنین، یعنی برقرار کنی ساخت شوروی در بخارای شرقی، با مجاهدین ضد شوروی پیوست. اما ظفر میرزاییان، یک تن از پژوهشگران زندگی نامه دولتمند، میگوید این شخصیت واقعا بر دفاع از میهن برخواسته بود و هیچ خیانتی به مردم نکرده است. او میگوید در سیمای کارنمایی دولتمند باید جوانان را در سمت وطن دوستی تربیت کرد. او افزود
این شناختی قهرمانان ملی، شناختی ملت است، یعنی خود آگاهی ملی است و در سیمای چنین قهرمانان باید جوانان را تربیت کرد که هر کی برای این کشور کوچک با مقصدهای ضبط و تهدید کند، اگر باید این ملت قهرمانی داشته باشد که جوانانش را با اون سیما تربیت کند.
دولتمند یکی از چهره‌های برجسته مبارزه ضد بنیاد ساخت کمونیستی در جنوب تاجیکستان کنونی محسوب می‌شود. او اوایل سال 1922 با دسته‌های انورپاشا، سابق سرلشکر ترک با سپارش لنین و آسیای میانه آمده، سپس با مجاهدین پیوسته بود، همراه می‌گردد. اما در روز تجلیل عید قربان 4 مارس سال 1922 از جانب چکستان روس همراه انورپاشای ترک در موضع چگنی بلجوان کشته می‌گردد. پس از 76 سال این واقعه، زمانی که یعقوب سلیم در ترکیه سفیر بود، نبیرگان انورپاشا استخوان‌های او را از بلجوان به وطن بردند، ولی هنوز هم در مورد بنیاد آرامگاه او در بلجوان به قرار جدی نیامده‌اند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کولاب.
مقیم حافظ خلقی تاجیکستان در سن 62 سالگی بعد بیماری طولانی در شهر قرغان‌تپه از عالم درگذشت. او فعالیت هنری خود را در شهر قرغان‌تپه آغاز کرد و چند سال اخیر در بیشکک پایتخت قرغیزستان به سر می‌برد. مراسم جنازه دولت جان مقیم امروز در ناحیه بختری ولایت ختلان برگزار شد. قربان علی نادیرف یکی از دوستان و همپیشگان دولت جان مقیم در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت:
بای آدم من از سال 65 به همه آدم من شناسیدم. بسیار آدمی خوکسور، حافظی خوش آواز، از سرود و غزلای وطن دیگر دیگر میخوند. در همی وادی وخش خیلی در جمهوری هم عبرومن بود، حافظی خلقی ریسپوبلیکا اونمان گریستگی بود.
اکه خورمان علی، سالهای دراز در کشوری همسایه در بیشکک در قرقیزستان بسر میبرد، چی سبب شد که اینقدر دور و دراز مهاجرت کردن؟
این همو وقتی خیلی همو کشماکشی های بهوده شد، خیلی خلق دیگر پریشان شد که ایان قرقیزستان در بدن قطی بچه هاش می آمد با می رفت، اونجا هم خونه داشت. یکی همی اخیری وقت نه چند سال شد همی خونهش در همین جا بود، در همی قرغن تپه بود.
سبکی سرودخانیشان خیلی شبیه به استاد ظفرنازیم و اینها هست. مکتبش بلکه شاگردها هم از خود باقی موندن؟
شاگردان ظفرنازیم، منم خطی ظفرنازیم شتخیص کرده گیم سالهای سال، منم خیلی صنعتکار هستم. خیلی آدم میفارکی در جمعیت تا سالهای سال خچه بخپه و بگیره و خش رفتاری کنه. ظفرنازیم، آدینه حاشیم، دولت مخیم، دوست مراد، همینا بسیار جاها مخفیان در یک جا میشه بخیستیم. خیلی نصیب بناو انا امروز نصیب دست باور کنی نیمی همی جمهوری درمو جنازش بود. گرستیم از تحت دیل گریه کردیم، بسیار حیچی وای او خپیرم نبود. انا اینا که 60 برمده بود
دیگر، در 60 سالگی هنوز مرد پیر کی نیست، اوجی مثلا زندگی است، اوجی حیات است، اوجی ایجاد است. چی بیماری داشتن، از چی بیماری رنج میکشیدن؟
وای کسلی قند داشت. اوخی امر اکه برای جوانمرد باید به 60 سالگی اکه باید حالی هم توز بد نکی اکه نمی خیلی نصیب حیب شده. این
در کدام موضوع ها بیشتر می سرود؟
همی سرود های همی خلقی، باید سرود های خلقی را اشوله می کرد. مقصد خیلی که این حاضر همی یمخ ایسوسنای واید نی همی تور یک دایره خطی در همی تویوی همی جمهوری تیار برامد می کرد.
میگن باز که خیلی در همون بیشکک هم به مردمی از تاجیکستان رفته کمک می کرد، از جای زیست کار این چیزا پیدا میکرده است.
بسیار خواهر عزیز، همین چیزی که شما گفته از کدام شنویده باشد بسیار توری گفته است. همون آدم منمنی نبود، ایتالی کیبر نبود، دغل آدم نبود. همین یافتگی شق حتی یک یار برادرش میخورد و میگشت. اما قرقیزستان در خیلی رفته، ما هم همونجا رفته چند روز مهمون داری مکرد، خانه داشت، خیلی هشت بچه و چهار دخته داره، فرزنداش همی خیلی آدم های حلی ملایمی خوبی. مثلا برای همو خلقی که این همی جمهورین در شن برد یک همش تیسن اومدن، ایم یک خسلتی آدمگری هوای آدم بود که امروز این همه آدم و حافظ و ای کلوب و ای تمامی جا اومدگی بدن که خدای طالو جاش جنت باشد. همه وقت ما در فکر وای باشه بیاد و واریش کنیم. این هزار رحمت شما حاضر همه آدم درک یکته و مسجد همی خیلی روی همه رادیون دا آورده، ما بسیار مینداریم.
قربان علی نادیروف یکی از دوستان و همپیشگان دولت جان مقیم صحبت میکرد که در سن 62 سالگی از عالم درگذشت. شنوندگان گرامی، با ترانه از این هنرمند که در یک کنسرت البته ثبت شده است، برنامه های شامگاهی امروز رادیوی آزادی را به پایان میبریم.
برنامه های بعدی ما ساعت 6 صبح به وقت دوشنبه آغاز میشود.
گلستا چرو دیگر نزدن چونم آیی دل کرده مگر از من دوستم چونم دوری دل کرده مگر از من دوستم چونم
Ben de gittim oraya. Yavuz baksana.
Aşağı gelmez. Sağ ol.